به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
با نام ساعت 16 از تهران، شبکه رادیویی اقتصاد، همچنان با شما همراه هستیم در اولین روز از دهه فرخنده فجر. رهبر معظم انقلاب می‌فرماید دشمنان سعی می‌کنند انقلاب را از یاد مردم ببرند، اما دهه فجر انقلاب را به یاد مردم می‌آورد. اما دهه فجر تبسم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست. و اما از شما دعوت میکنم با برنامه هوشیار همراه باشید.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
هوشیار خوبه؟ هوشیار.
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 خب بریم سراغ 15 هوشیار و ضبطمون رو شروع کنیم. آقای سروری و آقای بزرگ مهری، خیلی خوش اومدید تو این روز بارونی و ممنونم که به موقع خودتون رو رسوندین. چه بارونی اومد امروز از شانس ما.
آره یه چیکه بارون هم که میاد، در حالته امروز خدایش بیشتر از یه چیکه بود همه، ولی از که دیگه نگم براتون کلن قفل بود.
روز جمعه که این برنامه پخش میشه، هوشیار پخش میشه، هم باز بارون بیاد، ما حاضریم ترافیک و اینا رو تحمل کنیم، آلودگی هوا رو تحمل نکنیم.
آره و دیروز واقعا بعد از ظهر آلودگی به شدت رفته بود بالا، یعنی واقعا خدا رو شکر که بارون اومد، ولی خب کاشکی یه فکری هم به حال ترافیک میشد کرد.
دقیقا روز هفته دیگه، درسته؟ خب بریم سراغ گردشگری. رسیدیم به هوش مصنوعی در حوزه گردشگری. مثل اینکه مهمانمون هم آقای آیت اللهی که دعوت شدن دستی بر آتش دارن در این حوزه و قراره حالا تا لحظه دیگه با ایشون هم صحبت بکنیم. میخواین چی بگین آقای بزرگ مهری، آقای سروری راجع به موضوع امروزمون؟
راستش برای خود من این موضوع خیلی موضوع جذابیه خانم صادقیان آرش جان، به خاطر اینکه میخوام ببینم تأثیر هوش مصنوعی رو کدوم حوزه گردشگری الان داره هدف قرار میگیره، چون ابعاد مختلفی از گردشگری رو میتونه در بر بگیره، از ترکیب برنامه ها، از ترکیب گروه بندی آدم ها برای پیشنهاد مقاصد گردشگری و تورها و قسمت های مختلف. برای خود من امروز جذابه که ببینم دوستان در چه حوزه‌ای چه کاری رو میخوان پی بگیرن. آرش تو؟
آره گردشگری تأثیری که شما اصلا میتونه توش داشته باشه توی تحلیل داده هاست. مثلا با آرمان چند روز قبل صحبت میکردیم، این که مثلا پروازهای کدوم شهر به کدوم شهر چه اتفاقی براش افتاده، کم شده، زیاد شده، هتل ها همینطور و اتفاقای دیگه، و سفارشی کردنش برای مخاطب قطعا خیلی میتونه جذاب باشه. به نظر من تأثیر هوش مصنوعی توی این حوزه خیلی زیاده، حالا هم توی دنیا و قطعا توی ایران هم که بچه ها دارن روش کار میکنن. آرمان خب مدیر عامل یکی از مجموعه استارتاپی و آنلاین در حوزه گردشگریه، و چون معمولا این مجموعه هایی که استارتاپی آنلاین هن یه مقدار جلوترن تو این حوزه های فناور و هوش مصنوعی و اینها، میخوایم باش گپ بزنیم ببینیم چه خبره و چه کار میکنن.
آقای سروری چه محوری در نظر گرفتیم برای امروز؟
موردامون در واقع کاربرد هوش مصنوعی در گردشگری هست، چالش هایی که میتونه در این حوزه داشته باشه، فرصت هایی که ایجاد میکنه، و انتقال تجربه آرمان هست در کسب و کار خودش، و اینکه مردم در واقع کجا میتونن این هوش مصنوعی رو لمس کنن، حس کنن و ببینن.
و چقدر هم جنراتیو، یعنی مولد این هوش مصنوعی مورد استفاده، چقدر تو لایه کاربرد سرمایه گذاری میشه، چقدر تو لایه زیر ساخت داره سرمایه گذاری میشه، یعنی کدوم حوزه ها رو دارن توسعه میدن، و ما چقدر وابسته ایم به انجین ها یا موتور های هوش مصنوعی بیرونی در این سرویسی که دوستان دارن ارائه میدن با توجه به این مصوبه‌ای که اخیراً هم یعنی در روزهای پایانی آقای بایدن یه مصوبه‌ای داد که ایران و چین و روسیه و کره شمالی در واقع ممنوعیت استفاده از زیرساخت‌های هوش مصنوعی رو در بر می‌گیرتشون و تحریمشون کرده در این حوزه.
اونجوری چرا هم همه رو لغو می‌کنه؟ اینو لغو کنه.
تا حالا نکرده. و حالا برای چین و روسیه این خیلی نگران کننده نیست، به خاطر اینکه اونها بیش از 40 میلیارد دلار در این زمینه دارن، هر کدومشون بیش از 40 میلیارد دلار در این در سال 2024 سرمایه گذاری کردن. ما چون در این حوزه به شدت ضعف سرمایه گذاری داریم، میخوام ببینم که برای این چالش مثلا که چالش مهمیه چی کار میخوام بکنم.
امکانش هست یه قیاسی هم حتما در طول بحث داشته باشید. جایگاهی که هوش مصنوعی در حوزه گردشگری در ایران داره با جایگاهی که در سایر نقاط دنیا داره،
احتمالا خود آرمان بتونه بهتر این کارو بکنه، ما هم حتما کمک میکنیم.
خیلی هم خوب. اما قبلش به نظرم بریم ببینیم در دنیای فناوری‌های هوش مصنوعی چه خبره و نوترین و تازه‌ترین خبرها رو ازش باخبر بشیم. هرچند شما با خبرید، شاید برخی از شنونده‌های هوشیار ندونن چی جدیدن داره میگذره.
ببینیم مریم یعقوبی چی میگه ها؟
خانم یعقوبی متاسفانه نه، ولی ما در هوشیار یک عضو جدید داریم در خانواده هوشیار، خانم زهرا تقی مولا، که قراره از این بعد ایشون ما رو در جریان نوترین خبرهای هوش مصنوعی قرار بدن در هوشینو.
بریم هوشینو
بشنویم.
درود، با من زهرا تقی‌مولا همراه بشید برای شنیدن نوترین خبرهای دنیای فناوری‌های هوش مصنوعی در هوشی نو. ثروتمندان جهان 108 میلیارد دلار از دست دادن. تأثیر دیپسیک چین. هوش مصنوعی دیپسیک که رایگانه و هزینه ساخت کمتری داره، طی روزهای گذشته ثروت شرکت‌های فناوری و مدیران اونها رو کاهش داده. هوش مصنوعی چینی دیپسیک در روزهای گذشته باعث سقوط سهام بسیاری از شرکت‌های فناوری آمریکایی شده. همچنین انتشار این مدل باعث شده تا 500 فرد ثروتمند جهان که جنسن هوانگ بنیانگذار انویدیا در صدر لیست اون قرار داره، تا روز دوشنبه مجموعاً 108 میلیارد دلار از دست بدن. بر اساس گزارش بلومبرگ، میلیاردرهایی که دارایی اونها با هوش مصنوعی ارتباط داره بزرگترین بازنده بودن. طبق این گزارش، مدیر عامل انویدیا شاهد کاهش 21 دهم میلیارد دلاری ثروت خودش بوده. همچنین انتشار این مدل باعث کاهش 600 میلیارد دلاری ارزش بازار انویدیا شده بود. لری آلیسون، بنیانگذار اوراکل، هم ضرر 22.6 دهم میلیارد دلاری رو تجربه کرده. هوش مصنوعی دیپسیک و تأثیر اون بر صنعت فناوری. استارتاپ دیپسیک مستقر در چین از سال 2023 در حال توسعه مدل‌های هوش مصنوعی بوده، اما این شرکت به تازگی با انتشار مدل استدلال کننده دیپسیک آروان به طور رایگان مورد توجه سراسر جهان قرار گرفته. هوش مصنوعی جدید این شرکت که ادعا شده توسعه اون فقط 5.6 میلیون دلار هزینه به همراه داشته، چالش جدیدی رو برای شرکت‌های سیلیکون ولی ایجاد کرده که مدل‌های هوش مصنوعی خودش رو با هزینه‌های هنگفت توسعه میده. این واقعیت که دیپسیک در مقایسه با رقبای خود مانند اوپن ای آی و آنتروپیک توانسته یک مدل رایگان قدرتمند رو با هزینه بسیار کمتر توسعه بده، باعث شده تا سرمایه گذاران وابستگی شرکت های سیلیکون ولی به هزینه های زیاد رو زیر سوال ببرن. پروژه استارگیت معرفی شد. سرمایه گذاری 500 میلیارد دلاری اوپن ای آی و سافت بانک در آمریکا. پروژه استارگیت میخواد برای اوپن ای آی زیر ساخت هوش مصنوعی فراهم کنه. در کنفرانسی مطبوعاتی در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، سام آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، ماسایوشی سان، مدیر عامل سافت بانک، و لری آلیسون، بنیانگذار اوراکل، از پروژه استارگیت رونمایی شد. بر اساس بیانیه OpenAI، شرکت سازنده ChatGPT به همراه آرم مایکروسافت، انویدیا، اوراکل، OpenAI و MGX اولین سرمایه گذاران این پروژه عظیم خواهند بود که قرار است طی 4 سال آینده اجرایی بشه. سرمایه گذاری 500 میلیارد دلاری برای مراکز داده هوش مصنوعی که زیر ساختهای OpenAI رو تأمین خواهند کرد، نشان دهنده آینده درخشان این شرکت در بازاره. دانشمند ارشد متا رسیدن به پارادایم جدید معماری هوش مصنوعی در 5 سال آینده رو پیش بینی کرد. یان لکان، دانشمند ارشد هوش مصنوعی متا، پیش بینی کرده در 5 سال آینده معماری‌های جدید هوش مصنوعی معرفی و دهه رباتیک آغاز خواهد شد. یان لکان، دانشمند ارشد هوش مصنوعی شرکت متا، در نشست دپاتینگ تکنولوژی در داووس اعلام کرد معماری‌های فعلی هوش مصنوعی مانند مدل‌های زبانی بزرگ LLMS در 5 سال آینده جای خود را به پارادایم های نوینی خواهند داد. او تاکید کرد این تغییرات توانایی سیستم های هوش مصنوعی را به مراتب به فراتر از آنچه امروز ممکنه ارتقا خواهند داد. هوشی نو رو شنیدید با من زهرا تقیم الله در برنامه هوشیار. عصرتون بخیر.
خب، و اما حوزه گردشگری که برای خود من خیلی جذاب این حوزه، چون مدت‌ها در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر کار کردم، یکی از حوزه‌هاش هم گردشگری بوده و خیلی خوشحالم که در حوزه
فکر می‌کنم یه سری برنامه هم شما داشتین در حوزه گردشگری قبلا.
بله، اقتصاد حوالی فرهنگ.
بله.
که حوزه گردشگری می‌پرداخت. حدود 10 سالی تو این حوزه کار کردیم، ولی خب فعلا فعالیتی نداریم تو این حوزه، اما خیلی خوشحالم که به هر حال به یک شیوهی داریم دوباره می‌ریم سمت گردشگری، اونم با نگاه هوش مصنوعی.
یاد جوونیاتون میافتین؟
یاد دوران عنفوان نوجوانی جوانی. خب آقای آیت اللهی، خیلی خوش آمدین.
مرسی ازتون، ممنون.
آقای آرمان آیت اللهی، مدیر عامل یک مجموعه فعال در حوزه گردشگری. آقای سرویی بیشتر از ما شما رو میشناسن، حالا یک صحبتیشون با شما دارن و تا ما هم بیشتر با شما آشنا بشیم.
خیلی عالی.
همونجا خیلی خوش اومدی و ممنونم که در برنامه هوشیار اومدی. ما خب موضوعمون هوش مصنوعی همونطور که میدونی و قطعا حالا اول برنامه هم گفتیم خیلی کاربرد داره هوش مصنوعی در گردشگری. اگه موافقی بگید که اصلا شما دارید چیکار میکنید و هوش مصنوعی کجا کاربرد داره، تا بعد بریم سراغ چالش هایی که دارید و اتفاقای دیگه.
البته اون تیکه هوش مصنوعی در تحلیل داده چون مشترک در تمامی کسب و کارها، در واقع شاید اون قسمت اساسی تأثیر هوش مصنوعی نباشه خود این موضوع، نه اینکه اهمیت کمتری داره، رفتارگرا، کنترل کردن، جمع‌آوری داده ها، تحلیل داده های رفتارگرا خیلی اهمیت داره، ولی چون این مشترک بین همه کسب و کارها، نقطه تمایز بین کسب و کار گردشگری یا یک کسب و کار دیگه نمیتونه باشه. بفرمایید، در خدمت.
سعی میکنم حتما، حالا جدا از تحلیل دیتا که کار روزمره و روزانه ما شده در شرکتمون، به اون موارد و اون بخشای از هوش مصنوعی که خاصه خود گردشگری داره تأثیر میذاره حتما اشاره بکنم و راجع به 4-5 تا مقوله میخوایم امروز صحبت بکنیم. من خب در شرکت و مجموعه که توش فعال هستم، ما کارمون پلتفرم فروش و خدمات گردشگری است به صورت بلیت پرواز، پرواز داخلی، خارجی، قطار، اتوبوس، هتل داخلی، هتل خارجی. و دلیلی که باعث شد ما بریم سراغ هوش مصنوعی برعکس دلیل رایج کسب و کارهایی بود که یه مقدار الان وارد یه فضایی شدن که شاید پوز هوش مصنوعی رو بخوام بدن، یعنی بخوام بگن ما بریم چیکار بکنیم تو زمینه هوش مصنوعی، از اونجا سوال و مسئله براشون شروع میشه و میرن وقت تلاش میکنن، زور میزنن که یه فضایی رو توی این حوزه‌ای که حوزه بالاخره جهان شمولی هم شده برای خودشون باز کنن. ما برعکس بودیم، ما یه جاهای زور آدمیمون، زور انسانیمون نرسید و مجبور شدیم بریم کمک بگیریم از هوش مصنوعی، یعنی واقعا علاقه ای نداشتیم، یا بگم به خاطر ترند جهانی، به خاطر اون رویکرد جهانی که وجود داره ما هم بخوایم صرفا انجام بدیم. و حالا در مورد این میخوام صحبت بکنم که کجاها ما دستمون کوتاه مون، یا کجاها از لحاظ انسانی دیدیم دیگه قضیه به صرفه نیست برامون و واقعا مجبوریم و محتاجیم که از یه سیستم و یه فناوری بیرونی کمک بگیریم. خب ما میدونیم که توی ایران حدوداً 50,000 تا صندلی هواپیما در طول روز داره بلند میشه، صندلی پروازی داخلی، ما شهر داخلی، مثلا تهران میرن مشهد، از مشهد میرن اصفهان، شهر داخلی. و میدونیم هم با توجه به حالا محدودیت و تحریمایی که بوده این عدد قرار نیست عدد خیلی بیشتری بشه، ولی بیشتر هم نشده توی سال اخیر.
البته اخیراً یه بنده خدایی توییت زده بود که میخواد ظرفیت پروازی کشور رو بزه بله کلا تغییر بده. بالاخره ما البته متوجه نشدیم این جاش کجاست دقیقاً، داخل ندامتگاه یا بیرون ندامتگاه.
بله حتی ما استقبال میکنیم کلا، اگه بخواد ظرفیت پرواز ظرفیت صندلی یا بیشتر برای همه جدید. خوبه به خاطر اینکه الان خب ما یکی از چالشایی که داریم تو شرکتمون که فقط برای شرکت ما نیست، برای کل شرکت فعال حوزه گردشگری و صنعت هواپیمایی هست، اینه که حدودا جالب شاید واسهتون باشه بدید مثلا دیروز 40% مخاطبای ما نتونستن بلیتی که دنبالش بودن رو پیدا بکنن. چرا؟ چون سه شنبه تعطیلی این هفته. خب تعطیلی که میشه همه دنبال سفرن، بله بله میشه فصل داغ سفر، حالا مثلا تو این فصل جنوب بیشتر میرن، مقاصد گرمتر میرن، و 40% آدمایی که توی پلتفرم ما دنبال
40% مقدارش خیلی زیادیه.
بلیط هم دیگه اصلا ارزش،
یعنی تقریبا از هر دو نفر یه نفر بلیطا که وحشتناک شده قیمت.
یعنی علاوه قانونی، خب قیمت گذاری دستوری داریم که البته ما مخالفش هستیم، ولی چند سری قیمت گذاری فقط دو بار توی 1400 تغییر دادن.
دو بار تو 1400، یعنی معنیش اینه که دو بار تورم در واقع هزینه بلیط ما در یک سال داشتیم.
بله بله الان بخوام بگم خدمتتون مثلا یک
نسبت به اول سال چند درصد بیشتر شده؟
ببینید مسیر به مسیر باید صحبت بکنیم،
متوسط
حداقل 60%.
60%
حداقل، بخاطر اینکه حدودا 20-30% بهش اعمال شده.
با این وجود که 60% در یک سال افزایش پیدا کرده، از هر دو نفر تقریبا یه نفر تو همین چند روز اخیر قادر نشدند بلیت مورد درخواستشون رو دریافت کنن.
حالا دکتر این من برای کل سرچ ها و جستجوی مجموعمون دارم میگم، اگه کسی دنبال امروز، یعنی پرواز به مبدأ و مبدأ زمانی همون روز بخواد باشه، که این میره روی 60-70%. یعنی از هر سه نفری که برای امروز، مثلا امروز ما داریم یک شنبه صحبت میکنیم، میخواد برای یک شنبه اصلا، خب میدونیم پرواز یه چیز سری و سیره، یعنی خیلی از آدمون به خاطر یک محدودیت زمانی یا دقیقه 90 بودن برنامه‌شون مجبورن از استفاده بکنه. از هر سه نفر الان دو نفر توی ایران نمیتونن برای همون روز پرواز پیدا بکنن. چرا؟ به خاطر همین محدودیت صندلی ها. و با وجود اینکه قیمت ها رفته بالا، الان شما یک پرواز مثلا بخواید به جنوب ایران پیدا بکنید، خب بالای 4 میلیون تومان میتونه در فصل داغ سفر و تو روزهای داغ سفر باشه،
یکی
که خب
دو تومن بود.
بله بله همه ابتدای امسال. حالا یه چیز جالب که بگم خدمتتون، الان خیلی از شهرهای خارجی اطراف ایران هم همین حدوده، یعنی شما خیلی فرق نمیکنه که مثلا بخواید به قشم سفر بکنید، به کی سفر کنید، به چاوار سفر کنید، یا بخواید به مثلا استانبول سفر بکنید. و این نشون میده که مخاطب با وجود اینکه تمایلش رو داره که مثلا سفر داخلی انجام بده، ولی بازم به خاطر محدودیت های صندلی پروازی بلیت گیرش نمیاد و نمیتونه که.
خب حالا اینجا هوش مصنوعی شما چی کار میکنه؟
حالا اول اینو بگم که این چقدر میتونه مخرب باشه واسه بازار سیاه اون پشت. یعنی شما فکر کنید به هر حال یک آدمی هستید که میخواهید تجلت آخر هفته با خانوادتون تشبه ببرید قشم، تشبه ببرید چابهار، خیلی براتون اون قیمت محدودیت نیست، حداقل 1-2 میلیون تومانش براتون شرط نیست. بلیت 4 میلیون تومانی پیدا نمیشه، ولی شما میتوانید از واسطه های بازار سیاهی که واقعا از بین رفته بودن ولی دوباره سر این فضا به وجود اومدن، بلیت 6 میلیونی 7 میلیون، من دیشب داشتم چک می‌کردم مثلا بلیت داخلی ما داریم واسه این آخر هفته 8 میلیون تومان، 7 میلیون تومان یک طرف پرواز. یعنی یکی این که این اثر مخرب شده به ایجاد یه فضای سیاه و فضای بازار سیاه که اکثرا هم آفلاین هست و مثلا شماره تلفن‌هایی که قدیم تماس میگرفتیم برامون یه جوی میرفتن و بلیت گیر میآوردن و اینها. ما چی کار کردیم؟ ما دیدیم که آقا ما که این همه مسیر پروازی رو هر روز نمیتونیم تو شرکتمون کنترل کنیم. مثلا دیروز از شیراز به مشهد این تعداد پرواز به این تعداد صندلی بوده، آیا ما کمتر فروختیم از روزهای قبلمون، بیشتر فروختیم، نکنه مشکلی داشتیم با ایلانی کار نکردیم، با آژانس هواپیما، این همه آژانس هواپیمایی هستن که چارتر کننده پرواز هستن، این تعداد ایلان داریم، حالا تعداد ایلان ها واقعا تو دنیا داره رکورد میزنه دیگه، هر کی با یه دونه دو تا
کلا چند تا هواپیما داریم؟
100 خورده
ای. خیلی آمار متناقضه، ولی فکر میکنم هواپیمایی که الان فعال واقعا تو مسیرهای داخلی خارجی ایرانی بپره به 150 تا نرسه.
بعد چند تا آژانس داریم؟
آژانس ها که چند هزار تایی هست.
چند تا ایرلاین داریم؟
ایرلاین هامون هم ببینید فکر میکنم الان از 20 دارم به 20 تا میرسن
یعنی هر هفته هواپیما یه دونه
متوسط. حالا ایرلاین هایی داریم که بالای 10 تا دارن، ایرلاین هایی داریم که واقعا ایرلاین داریم که با یه دونه یا دو تا هواپیما. ما مثلا ایرلاین داریم که یهو تو سیستمون، حالا یه مقدار لو بدم قضیه رو، که مثلا هوش مصنوعی میاد به ما هشدار میده که شما چرا فروش یهو توی این ایرلاین ریخته. ما میریم بررسی میکنیم ببینیم اصلا این بنده خدا دیگه هواپیما نداره، یعنی ایرلاین یه هواپیما داشته، هواپیماش موتورش مشکل خورده، زمین گیر شده و ایرلاین فروشش تو سیستم ما به صفر میرسه. هوش مصنوعی که خب نمیدونه که ما اخبار پشت پرده رو، که میاد ما هشدار میده، آلارم میده که شما چرا فروشتون ریزش داشته. و ما رو بررسی میکنیم این مثلا دلیل بازرگانی و در واقع بازاریابی پشتش نبوده. نکته ای که وجود داره اینه که ما واسه اینکه بتونیم کنترل کنیم این 50,000 صندلی پروازی فروشمون به عنوان خب یکی از بازگره اصلی این حوزه، دیدیم که خب ما باید یه تیم 50 نفره از کارآموزها و انسانها رو بذاریم هر روز بشنویشون جلوی دیتا، جلوی داده ها، نمودار ببینن، داده ها رو ببینن، داده یک ساله، داده 7 روزه. بعد مهم شما یک شنبه با یک شنبه طبعا مقایسه بکنی، آخر هفته با آخر هفته، تعطیلی هست تعطیلی نیست، فصل تعطیلی مدارس، نمیدونم فصل مذهبی هست مناسبت هست، خیلی موارد زیاد. واقعا تخمینی که اون دوره بهش رسیدیم اینه که ما باید مثلا تیم 50 نفره در واقع بسیج بکنیم بذاریم فقط برای تحلیل داده های پروازمون، حالا تو اتوبوس، تو قطار، تو پرواز خارجی.
آره خیلی میشه،
دنیایی هستن دیگه. و الان ما داریم با هزینه حدود 500 هزار تومان این کار رو با هوش مصنوعی انجام میدیم، ماهانه 500 هزار.
اینجا یه نکته دارم، دو تا نکته در واقع، یکی اینکه چقدر آموزش این هوش مصنوعی برای اینکه بتواند این حجم از داده رو به این ترتیبی که شما نظرتونه تحلیل کنه طول کشید و چقدر در اون مرحله، یعنی تو لایه کاربرد آموزش یا ترین کردن اون هوش ماشینی هزینه کردید و سرمایه گذاری کردید و چقدر زمان. دوم اینکه این چقدر وابسته است به موتورهای هوش مصنوعی در بیرون ایران.
بله ببینید، زمان که واقعا بخوام بگم خدمتتون اول تا آخر این پروژه به یک ماه نرسید، یعنی نیاز به آموزش طولانی مدت هوش مصنوعی حداقل تو کار و پروژه که ما می‌خواستیم انجام بدیم نداشت. واقعا هم بگم خدمتتون صادقانه، خب اونقدر کار پیچیده‌ای نیست، صرفا از لحاظ انسانی و با ظرفیت محدود ما انسان‌ها کار عجیب غریبی به نظر میرسه. ولی هوش مصنوعی شما داده‌ها رو دیتابیس از شرکت وقتی به خوردش بدهید، حالا با یک سری برنامه‌نویسی خاص که مثلا توی محیط پایتون انجام می‌شود، خودش میاد مقایسه میکنه با هر بازه‌ای که شما بخواید از همون داده ها، 30 روز اخیر، 1 سال اخیر، 5 سال اخیر، و روز هفته رو در نظر میگیره، زمان رو در نظر میگیره، ساعت رو در نظر میگیره، خیلی موارد رو در نظر میگیره و میاد به ما میگه. ما الان یه چیز جالبی که بگم خدمتتون، اولا که سرمایه گذاریمون فقط در حد استخدام یک دو تا متخصص بود، یعنی نمیدیم سرمایه گذاری سخت افزاری عجیب و غریب انجام بدیم. زمان
در چند ماه اخیر بود یا
ما از تابستون شروع کردیم، یعنی از تابستون دیگه واقعا به اون نقطه رسیدیم دیدیم نمیشه انسانی کنه و خیلی صداش از دستمون خارج میشد. مثلا فکر کنید شما یک آژانسی به هر دلیلی یهو ظرفیتش با ما کم شده، فروش یک ایرلاین تو سیستم ما میریزه، پایین میاد، توی یک مسیر ما اونقدری که قبلا خوب میفروختیم خوب نمیفروشیم، خیلی دلایل بازرگانی میتونه داشته باشه، دلایل فنی میتونه حتی داشته باشه که مثلا ما به اون آژانس دیگه اتصال فنی و سیستممون درست کار نمیکنه، بریم بررسیش کنیم، خطاهای سیستممون مثلا رفته بالا و اینا رو نمیشد واقعا انسانی کنترل کرد مگر با اون شاید تیم 50 نفر که میدونیم چقدر درد سر داره. و ما داده ها رو میدیم به صورت روزانه به خورد سیستم که به قول شما آموزش هم داده شده، کاملا تربیت شده، میدونه که اینا دلیلش چیه. و اون مثلا تو اون قسمت تحلیل داده میاد یه پی دی اف برام، یه فایل برام تولید میکنه، فایل میتونه 10 صفحه‌ای 20 صفحه‌ای باشه، میاد میگه که نمیخواد کل مسیرهای پروازی ببینی، نمیخواد مثلا
اینا رو ببین،
اینها اتفاقات خاص دیروز افتاده. مسیر اصفهان کیش شما همیشه داشتی مثلا روزی 100 تا میفروختی، دیروز 35 تا فروختی. این عادی نیست با توجه به روز هفته و اینا. و حتی خیلی جالبه که میاد چند خط واسمون توضیح و دلایلی که به ذهن خودش میرسم میگه، میگه مثلا با توجه به مثلا گرمای هوا میتواند این مقصد الان این شده باشه، یا تعطیلات بوده، یا شاید تقاضا بوده، شاید فلان اتفاق، یعنی یه مقدار دیگه خودش یاد گرفته و اون از این متنام تولید میکنه که البته خب بازم تحلیلاش با تحلیل متخصص طبعا مارس، ولی اون قسمت ریاضیاتی قضیه، آماری قضیه رو کاری داره انجام میده که واقعا میگم بعد
حالا اگه البته اینجا هم من یه نکته بگم، اگر شما تحلیل های متخصصینتون رو دوباره به سیستم منتقل بکنید در این حالت دفعه بعد این تحلیل های هر بار عمیق تر میشه،
مثل یک حلقه هست دیگه، یعنی شما باید بهش فیدبک بدهید، شما بهش ورودی بدهید. از اون ور میبینید که فردا، همین فردا، حتی زمانی هم نمیخواد برکه،
بله،
میتونه چقدر داده و دیتا دقیقه بده. ولی خب میخوام بگم نیاز ما از اینجا شروع شد که ما اصلا نمیدونستیم باید کدوم مسیر، کدوم اعلان ها، کدوم آژانس ها رو نگاه کنیم، و این داره برای ما اینو برآورده میکنه.
حالا این چقدر وابسته است به موتورهای اصلی دنیا در حوزه جنراتیو AI یا هوش مصنوعی خالص؟
طبعا ما خب مستقیم با اون موتورهایی مثلا چت جی پی تی رو نمیریم مستقیم یهو بهش یک فایلی بدیم یا باش چت بکنیم به صورت روزمره. این موتورهای جستجو همشون یه سری وب سرویس، یه سری API میان خودشون به صورت آزادانه، حالا با یه هزینه خیلی محدودی، خیلی خیلی هزینه پایینی.
شما از چت جی پی تی استفاده
می‌کنید؟ ما مثلا از یکی از ورژن های چت جی پی تی الان داریم فعال استفاده می‌کنیم.
اگر این محدودیتی که عرض کردم در بخش قبلی
بله
رخ بده، ما در لایه کاربرد چی داریم؟
ببینید رخ داده دیگه، یعنی بحث امروز
یه خورده جدی تر رخ بده.
همون جوری که خب شما میدونید ما خیلی از سرویس های دیگه یه حوزه اینترنت رو هم ایران تحریم هست، و ما علاوه بر فیلتر شکن سر وقت مجبوریم از تحریم شکن استفاده بکنیم. توش همه شرکت های حوزه کسب و کار الکترونیک ایران خیلی خیلی حتی نرم افزار ساده ای که برای همه دنیا خیلی راحت قابل استفاده دغدغه‌شون نیست. ما واقعا که از دغدغه‌های روزمره‌مون تو بعضی از تیم‌ها اینه که مثلا تحریم شکن مناسبی داشته باشن، اونا اینو حل میکنن. یعنی ما خیلی راستش دغدغه‌مون این نیست که مثلا یک جوری بیان ایران رو ببندن که به هیچ وجه نشه بهش دسترسی پیدا کرد. واسه همین راستش بخواید دغدغه ما زیاد اون قسمتش نیست.
و اون رو گرفتید و سفارشی کردید؟
بله بله سفارشی کردیم، روش برنامه نویسی انجام دادیم در واقع، یعنی برنامه سنگین روش نوشته شده، هی هم داره این برنامه تغییر میکنه، به صورت مداوم بهبودش میدیم. ولی این میخواستم بگم فقط به صورت مقدماتی، این راجب تحلیل داده، یعنی یه فرایندی که باید به صورت انسانی اگر شدنی باشه با تیم بزرگی با کلی خطا و دردسر انجام بشه، داره برای ما اون سیستم و اون چت جی پی تی انجام داد. اسمش هم گذاشتیم فلایت اسکن، مثلا اسم خارجی خودمون روش گذاشتیم. منظورمون اینه که داریم تمام پروازها رو اسکن میکنیم،
پویش پرواز،
بله، مثلا رصد یا بلوش.
دیگه چه کاری؟
ولی خب کارهایی که خاص حوزه گردشگری باشن هم بگم خدمتتون، شاید جالب باشه. خب ما یکی از مسائلی که داریم در صنعت گردشگری بحث برنامه‌ریزی سفره. ما خیلی دوست داریم که یه رباتی باشه که من برام بهش بگم سه شنبه تا جمعه تعطیلی هست، من اینجور آدمی هستم، این علاقه رو دارم، تفریحات من به این سمت هست، خودت دیگه برو 0 تا 100 یه سفر خوب واسه ما برنامه‌ریزی بکن، حتی تعداد نفرتمون رو بهشون بگیم،
حتی جاهای دیدنی حتی و نمیدونم.
دقیقا من بودجه رو بهش بگم، من علاقه رو بهش بگم، خودش برداره برای من یک سری تور شخص سازه شده رو گزینش کنه و بیاره.
چقدر جالب.
حالا قسمت جالب ترش چی هست؟
الان این فعاله؟
داریم مینویسیم تو شرکت خودمون. الان اصلا تو ایران نداریم. حتی تو شرکت‌های خارجی هم من داشتم نگاه می‌کردم، یه سری محدودیت‌های این ربات‌های مبتنی بر هوش مصنوعی دارن. مثلا توی سایت مجموعه ما نمیتونن بیان سرچ کنن برای بلیت پرواز تهران به کیش سه شنبه. میدونید خوب به خودی خود، ولی میشه روشون برنامه ای نوشت، جستجوگری روش نوشت، در واقع خزشگری روش نوشت که اون بیاد این کار رو انجام بده، پروازو پیدا بکنه، یعنی سرچ بکنه،
یک کراولر یا خزشگری باشه که بیاد اینو
بیاد از سایت پرواز رو و موجودی شدی که مثلا میدونید خب تو ایران هم جوری خدمتتون گفتم مسئله موجودی و بودن اصلا صندلی پرواز
بعدم لحظه ای تغییر میکنه.
لحظه ایه. ببینید حالا یه چیز جالب باز خدمتتون بگم، توی پرانتز ما یه سرویس داریم در وبسایتمون که شما میخواید برای امروز بلیت تهران به یزد پیدا بکنید، خب میدونیم 50% ممکنه پیدا نشه، ما میگیم موجود شد اطلاع بده، یک دکمه رو شما میزنید، بعد محض اینکه یه دونه صندلی کنسل میشه پیدا میشه به شما اسمس، انقدر که رقابت شده برای
من شده یه دونه یه صندلی مونده بوده تا برم آی پی برم رو درگاه پرداخت پرداختش کنم رفته بوده.
بله شاید مال جالب باشه داداشم میدیم، حداقل روزی 1000 تا بلیت پرواز داخلی رو سر همین قضیه از دست میدیم که فقط تو اون فرایندی که میخواد پرداخت بکنه صندلیش از دست رفته،
چون فقط آخه یه بستر آنلاین که نداریم، یه پلتفرم آنلاین نداریم، انتا پلتفرم آنلاین داریم. شما داری اینو میگیری مثلا 2 دقیقه طول میکشه تا کار پرداختت انجام بشه، تو اون 2 دقیقه یکی دیگه
VPN رو واسه کنی.
آره همین VPN رو قطع واسه کنی.
سرویس موجود اطلاع بدارم، بعضی از خب سایت های دیگه هم دارن دیگه، یعنی یه رقابتی که کی زود کلیک کنه روی اون SMS و اون صندلی، یعنی اینقدر اصلا تو بقیه دنیا واقعا این خنده دار اگه شما بگید که مثلا چون پرواز چیز لوکسه، یه چیز گرونه، یعنی کسی هست که بعد محدودیت
ما دو تا مفهوم اونور داریم. آرش جان، آرمان جان، یه وقت شما یه پروازی رو 2 ماه قبل 3 ماه قبل بوک میکنید و رزرو میکنید، این خیلی هم طبیعی هم هست، یعنی شما از اول سال میدونی تا آخر سال مرخصیات چیه، تعطیلیات چیه، یعنی وسط یه دفعه‌ای وسط سال 5 روز به خاطر آلودگی، 3 روز به خاطر نمیدونم بین التعطیل، اینو نمیدونم، این حرفا و برودت هوا و گاز نبودن.